شاخه گلی بود که شیفته آن شده بودم.
برای تنها دختر پادشاه ناقابل است.
میخواهم تو را الان میدهم. بگو چه میخواهم.
یک شاخه گل ارزش جایزه و تلافی ندارد.
بگو هر چه خواستی به تو خواهم داد.
آنچه آرزوی من است را نمیتوان گفت.
هر آرزوی داری بگو.
خب آرزو دارم با من ازدواج کنی.
چطور جرأت کردی چون این حرفی بزنی؟ پسر جان من نامزد دارم و به زودی ازدواج خواهم کرد.
افسوس که سخنانم شما را رنجاند.
چیز دیگری بخوا.
خب اجازه دهید روزی برای صرف نهار در خدمت شما باشم.
از همسرم اجازه میگیرم تا در کنار شما نهار بخورن؟
امیدوارم شوهرتان اجازه دهد.
صرف نهار در کنار تو و خانوادهت مانعی ندارد. مطمئنم اجازه میدهد.
جسارت من رو ببخش.
تو پسر محجوب و باوقاری هستی. از شاخه گل هم سپاسگزارم.
در پناه خداوند باشی.
و این چنین بود که روزی به قصد دیدار پسرک باغبان از خانه بیرون آمد. در بین راه شیری درنده و خشمگین را دید که قصد حمله به او را داشت. دختر سلطان که سخت ترسیده بود داستان ملاقات با پسر باغبان را گفت. شیر خشمگین اجازه داد که دختر به ملاقات پسر باغبان برود و هنگام بازگشت هرچه گفت بپذیرد و راهی شد.
چگونه شوهرش راضی به ملاقات او با جوانی نامحرم شد؟
می دانست که همسرش زنی وفادار و برای دلجویی از دیر دستانش به دیدار او و خانوادهش می رود.
دیدار انجام شد؟
پس از رهایی از حمله شیر دزدی او را دید و خواست زر و زیور دختر را از او بگیرد. دختر با دزد هم به صحبت نشست و ماجرا را گفت. قول داد که هنگام بازگشت هرچه اشیاء قیمتی دارد به او بدهد. دوست هم پذیرفت و دختر به خانه پسرک باغبان رسید.
چه داستان پر رمز و رازی.
مقابل خانه که رسید پسرک را در انتظار دید.
سلام بانوی من. خوش آمدی.
دیدی که به وعده وفا کردم و به نزد تو آمدم؟
خوش آمدید بانوی من.
دعوت نمی کنی وارد خانه ات شوم؟
با توجه به اینکه خانه و زندگی ما متعلق به شماست ولی...
ولی چه؟ من مهمان تو هستم.
پدر و مادرم در خانه نیستند.
مانعی ندارد تا که هستی.
بانوی من خجل و شرمنده هم.
چرا؟ دلیل شرمساری تو چیست؟
افکار پلید و شیطانی در سر داشتم و میخواستم شما رو به اینجا بکشانم. دیشب تا صبح نخوابیدم و امروز از عمل ناکردم پشیمانم. من رو عفو کنید بانوی من. من رو عفو کنید.
حال که این افسانه را شنیدید به من بگویید از این چهار تن کدام یک جوان مردتر بودند؟ نام زدم؟ شیر درنده، دوست یا پسرک باغبان؟
شما خود چه فکری در سر دارید؟
میخواهم نظر و رأی شما را بدانم که کدام یک شکیبایی و مردانگی بیشتری داشته است.
خب هر کدام نظریه متفاوتی داریم.
میتوانید کمی فکر کنید و هر کدام جواب مرا بدهید.
این افسانه ساخت و پرداخته ذهن خودت بود.
بله پدر،
افسانه شیرین و قابل تأملی بود. مرحبا بر تو.
مردان را آنچنان شیفته و علاقه من به اخلاق و رفتار خود کردم که بی پروا عقاید و نظراتشان را بیان کردند.
چه نتیجه ای گرفتی؟
دزد گوهر را میخواستید که پیدایش کردم.
دزد کدامی از آنها بود؟
چهار نفر افسانه را شنیدند و پس از آن به فکر فرو رفتند تا اینکه اولین نفر پسر باغبان را جوان مرد دانست.
خب
چه جوابی به او دادی؟
هیچ نگفتم پدر، ولی دانستم که این مرد پیرو هوا و هوس است و به آن عادت کرده است. به همین دلیل رفتار پسر باغبان را جوان مردانه دانست.
دیگری چه گفت؟
دومین نفر شیر را بر دیگران ترجیح داد که فهمیدم مردی شکم پرست است و همت او در خوردن و پر کردن شکم است.
تفسیرهای تو از آنان بسیار زیرکانه است.
سومین نفر شوهر دختر را مردی با گذشت و جوان مرد دانست. او هم مردی بود تابع هوا و هوس که از غیرت و تعصب بویی نبرده بود.
تنها یک نفر باقی ماند.
بله پدر، چهارمین نفر دوز را بر دیگران ترجیح داد و گفت که او جوان مرد و با گذشت بوده که به دخترک اجازه داده است تا برود و زر و زیورهای او را ندزدیده است.
با او چه کردی؟
نگهبانی را مأمور کردم تا به دست و پایش زنجیر بیندازد و به زندان ببرد.
دیگر دوستانش فهمیدند که دوست کیست؟
پس از اقرار به دوستی از دوستانش خجالت کشید و سرش را پایین انداخت.
آفرین به تو، می دانستم که از عهده این کار برمی آیی.
پدر جان، سه نفر از آنها که بی گناه بودند و تبرئه شدند اجازه شرفیابی می خواهند.
بگویید وارد شوند.
از این که باز هم ما را برای شنیدن برگزیدید تشکری داریم و امیدواریم که به پاس این همراهیتان بتوانیم برنامه‌های خوب و رضایت بخش را تقدیمتان نماییم. فرصت‌های رو به پایان برنامه است و تا مجال هست و شما را داریم دعای خداحافظی من را تقدیمتان میکنیم و چشم در راه فرصت‌های آتی با همه ایتان خداحافظی میکنیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. شورای مهاجران ناروی میگوید که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان روزانه حدود 4-5 هزار نفر از افغانستان به ایران فرار میکنند. این شورا پیش بینی کرده است در زمستان پیش رو 100 هزار نفر دیگر افغانستان را ترک کنند. با گفته این نهاد در 3 ماه اخیر حدود 300 هزار نفر از افغانستان رفتند که بیشتر آنان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. شورای مهاجران ناروی افزوده است که برای رسیدگی به وضع پناهجویان افغانستانی باید پول بیشتری اختصاص داده شود و همه کشورها باید احساس مسئولیت کنند. پس از آن که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، هزاران نفر از شهروندان افغانستان برای خروج از این کشور تلاش کردند. فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته است افغانستان با بدترین شرایط بشردوستانه در جهان روبروست و در آینده نزدیک با کمک‌های فوری جامعه جهانی نیازمند می‌شود. روزنامه آمریکایی فاینانشال تایمز می‌افزاید سازمان کمک رسانی بین المللی فقط چند هفته فرصت دارند تا کمک‌های بشردوستانه را به شهرهای دوردست افغانستان برسانند، در حالی که وضعیت انسانی در این کشور در میان کشورهای جهان در بدترین حالت ممکن است. در همین حال رئیس هیئت افغانستان در صلیب سرخ و هلال احمر گفته است که بدون کمک‌های جامعه جهانی وضعیت در این کشور فاجعه بار خواهد شد. نسیفور مگندی افسود وقت آن است که کشورها با هم جمع شوند و به افغانستان دست یاری بدهند، در غیر این صورت فاجعه رخ خواهد داد. و اضافه کرد که جامعه جهانی باید در تحریم‌ها میان کشور و فرد توازن ایجاد کند. پیش از این صلیب سرخ از جامعه جهانی خواسته بود تا به طالبان برای جلوگیری از فاجعه انسانی در افغانستان کمک کنند. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اظهارات سفیر پاکستان را درباره اقدام نظامی طالبان افغان علیه تحریک طالبان پاکستان رد کرد. ذبیح‌الله مجاهد در نشست خبری درباره سفر هیئت بلندپایه از افغانستان به اسلام آباد گفت: پاکستان در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده است، اما مشکل این است که پاکستان به وعده‌های خود عمل نمی‌کند. و یفسو دولت طالبان امیدوار است با سفر هیئت بلندپایه از کابل به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی این مشکل حل شود و پاکستان وعده‌هایش را عملی نماید. سخنگوی طالبان در ادامه نیز اظهارات منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل مبنی بر این که اگر مذاکرات دولت اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان شکست بخورد، طالبان افغانستان علیه آنها اقدام نظامی می‌کند را تکذیب کرد. پیش از این هم در پی تاکید مقامات پاکستانی برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان، محمد مبین از منابع نزدیک به طالبان تصریح کرد که پاکستان حق تعیین تکلیف برای افغانستان را ندارد. وزیر امور خارجه پاکستان در نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی افغانستان نیست. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان امروز در آغاز نشست ترویکا در اسلام آباد گفت هیچ کس نمی‌خواهد افغانستان شاهد بازگشت دوباره جنگ داخلی باشد. قریشی با بیان اینکه همه با دنبال این هستند که از یک بحران جدید پناهندگی در افغانستان جلوگیری شود گفت همه مایلند با عناصر تروریستی فعال در داخل افغانستان به طور مؤثر مبارزه شود. نشست ترویکای توسعه یافته با حضور نمایندگان پاکستان، چین، روسیه و آمریکا امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. شرکت کنندگان در این نشست در تلاشند تا بر گروه طالبان فشار وارد کنند که با تعهدات خود از جمله تشکیل دولت فراگیر، حمایت از زنان و حقوق زنان و عدم استفاده مجدد از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی علیه سایر کشورها عمل کند. منابع محلی از قتل یک جوان افغانستانی به دست عناصر طالبان در ولایت شمالی بدخشان خبر دادند. همزمان با انتشار خبر قتل یک جوان 19 ساله به جرم گوش دادن به موسیقی در قریه زرگران ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان، منابع محلی گفتند که این جوان به جرم گوش دادن به موسیقی کشته نشده و موضوع درگیری لفظی او با نیروهای طالبان مطرح بوده است. گزارش‌ها حاکی است که این جوان که وحیدالله نام داشته روز چهارشنبه پس از انتقاد از طالبان به خاطر ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران یکی از محله‌های اشکاشم هدف فیر گلوله عناصر مسلح طالبان قرار گرفت و در نهایت با ضرب چاقوی یکی از آنان به شدت مجروح شد. این جوان در راه انتقال به شفاخانه ولایتی فیض‌آباد به علت خونریزی شدید جان باخت. این در حالی است که با تازگی ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است با منظور رسیدگی به جرایم نیروهای این گروه یک محکمه نظامی تأسیس شود. پیش از این هم گزارش‌های فراوانی درباره بدرفتاری، بازداشت، شکنجه و حتی قتل افراد به دست نیروهای طالبان منتشر شده است. مشاور امنیت ملی عمران خان گفت تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پایگاه حمایتی ندارند. مؤید یوسف افسود هنوز تصمیمی برای عفو اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی TTP گرفتن نشده و دولت پاکستان در مورد این موضوع بسیار روشن و حساس است. او اضافه کرد این گروه شبه نظامی در 10 تا 15 سال گذشته از سوی هند و استخبارات افغانستان حمایت شده است. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان اظهار کرد که پاکستان بارها به جامعه جهانی گفته است که طالبان پاکستانی به افغانستان گریخته و آنجا پناهگاهی دریافت کردند و از کشور همسایه حملات خود را انجام می دهند. یوسف گفت اکنون تحریک طالبان پاکستان از پایگاه حمایتی آنها یعنی دولت غنی و هند برخوردار است. مشاور امنیت ملی پاکستان در مورد حاکمان جدید افغانستان هم گفته است که پاکستان برخلاف تصور کنترل چندانی بر طالبان افغانستان ندارد، بلکه افغانستان یک کشور مستقل است و حکومت آن روش خاص خود را برای اداره امور دارد. یوسف هشدار داد که یک بحران انسانی در افغانستان تنها با طالبان آسیب نمی رساند بلکه به مردم عادی نیز آسیب می زند. وی تاکید کرد هر بحرانی در افغانستان به این معناست که اولین و مهمترین تأثیر آن بر پاکستان خواهد بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت بحران افغانستان و فشار حداکثری کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی ایران نماد بارز و برجسته شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران که به لندن سفر کرده است در پاسخ به سوال مجری CNN درباره شرایط افغانستان از نگاه ایران تصریح کرد. موضوع افغانستان در شرایط کنونی نماد بارز و برجسته شکست سیاست‌های راهبردی آمریکا در منطقه است. باقری کنی افزود همانطور که سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورد، سیاست آمریکا در افغانستان هم یک سیاست برجسته و راهبردی بود که با شکست مواجه شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات وین هم گفت که ایران از برجام خارج نشده است و گفتگوهای آتی زمینه است که آمریکا مقدمات بازگشت خودش را به این توافق فراهم کند. باقری کنی مقدمه بازگشت آمریکا به برجام را رفع یکجا و مؤثر تحریم ها دانست. و همزمان با 144مین زادروز اقبال لاهوری، شاعر نام‌آور، فیلسوف پاکستانی پارسیگو، ویژه برنامه مثنوی خوانی و تبیین زندگانی علامه اقبال به اهتمام رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در محل خانه فرهنگ ایران در شهر راولپندی برگزار شد. این مراسم فرهنگی ادبی دیشب به همت خانه فرهنگ ایران و با حضور شخصیت‌های ایرانی و پاکستانی از جمله احسان خزائی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، برخی از اساتید زبان فارسی دانشگاه‌های اسلام‌آباد، شخصیت‌های مذهبی، علمی و فعالان مدنی برگزار شد. شرکت کنندگان با تبیین سوابق شخصیت اقبال لاهوری و خصوص گنجینه و دیوان اشعار وی، تلاش‌های علامه اقبال در زمینه احیای اتحاد مسلمانان در شبه قاره و انگیزه سازی برای ملت‌ها جهت دستیابی به آزادی و استقبال را مورد ستایش قرار دادند. اقبال لاهوری معروف به علامه اقبال، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی بود که اشعار زیادی نیز به زبان‌های فارسی و اردو سروده است. اقبال نخستین کسی است که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هندی مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندم. شب بر شما خوش و خداوند منان یار و یاورتان.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
خب علم مهمترین ابزار پیشرفت به اقتدار ملی است. این رو باید مسلم گرفت. واقعا همینجور. علم برای یک ملت مهمترین ابزار آبرو و پیشرفت و اقتدار. دانشگاه هم مهمترین تربیت کننده مدیران آینده کشور. خب از این چی مهمتر؟ شما دارید مدیران آینده کشور رو تربیت کنید. اگر خوب تربیت کردید که انشالله همین جوره، آینده کشور خوب اداره خواهد شد. اگر نتوانستیم خوب اداره کنیم، کوتاهی کردیم، طبعا آینده کشور تحت تأثیر همین کوتاهی ها قرار خواهد. یعنی اهمیت دانشگاه اینه. خب دانشگاه البته با شکل کنونی یک پدیده غربی است، این رو همه میدونیم، لکن دانشگاه به معنای تربیت کننده نوابغ و نخبه ها به هیچ وجه غربی نیست. در کشور ما ریشه 1000 ساله داره. بله به این شکل کنونیش از غرب وارد شده، لکن خب این کشور مدارسی داشته که در اون ابن سینا ها تربیت شدن. فارابی ها، محمد بن زکریای رازی ها، خارزمی ها تربیت شدن تو همین کشور. این اسمایی که ما میاریم اسمای معروفه، هزاران نام غیر معروف وجود داره، از پزشک، مهندس، مخترع، ادیب، فیلسوف، عارف، اینا همه تو این مملکت پرورش پیدا کردن. یه جمله ای رو من نقل کنم از جورج سارتون که چون دیگران که میگن باورپذیرتر میشود تا خود ما بگیم، از این جهت منده والله عادت ندارم هی حرف این و اون رو از فرنگی ها و غربی ها نقل کنم، اما این جورج سارتون که تاریخ علم رو نوشته و معروف است و ترجمه شده و چاپ شده و لابد همه دیدید، او میگه دانشمندان ایرانی بیشترین سهم و نقش را در این تمدن داشتند و اونگاه که آثار فرزانگان ایرانی را از این مجموعه برداریم، اونگاه زیباترین بخش اون را کنار گذاشتیم. مورخ علمه. یک حرف دیگری هم که رو من از حافظم نقل میکنم، اینجا یادداشت کردم چون خیلی سابق دیدم نمیتونم رو کلماتش دقت کنم، مال پیر روسوس که اونم این تاریخ و علوم رو نوشته که اونم به فارسی ترجمه شده، سالهاست در دست هم است. سالها پیش من این رو دیدم، عرض کردم میخواستم مراجعه کنم دوباره ببینم، فرصت نکردم حقیقتش، لیکن آدرسش رو یادداشت کردم، یادم هست که آدرسش رو نوشتم یه جایی که این حرف رو کجا زده، تو همین کتاب تاریخ علومه. او گفتگوی یک تاجر غرب اروپایی، حالا ایتالیایی یا فرض کنید فرانسوی رو نقل میکنه با یه آدم خبره علمی اون روز، مال دوران قرون وسطاست، مشورت میکنه، میگه بچه‌م رو میخوام بذارم درس بخونه و عالم بشه، کجا بگذارم، کدوم کشور، کدوم دانشگاه بگذارم. اون شخص میگه که اگر به چهار عمل اصلی ریاضیات قانعی، که بره چهار عمل اصلی رو یاد بگیره، تو هر کدوم از این مدارس اروپا که میخوای بگذاری فرق نمیکنه، بگذار، اما اگر بیشتر از این میخوایی باید بری اندلس. اندلس دست مسلمان‌ها بود. این تاریخ علم در اسلام، اون اولی مربوط به ایران بود، این مربوط به اسلام. یعنی یه چنین تاریخی ما داریم، یک چنین میراثی ما داریم، چه در محیط اسلامی چه در محیط ایرانی. البته این رو هم عرض بکنیم، حمله بر روحیه قومگرایی و ناسیونالیستی نشه، در بین کشورهای اسلامی قله تولید فکر و تولید علم ایرانه بازم، یعنی هیچ جای دیگه ما نداریم شخصیت‌های بزرگی. حالا مثلا فرض کنید که یک کسی مثل کندی در بین فلاسفه، من با اون مثال، یه نفر از این قبیل در ایران متعددن. یعنی اگر ما راجع به تاریخ علم اسلامی هم صحبت میکنیم، باز قله اون مربوط به ایران. این میراث ماست، این گذشته ماست، این تاریخ ماست.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان. آرزومند هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز فارسی زبان در تاجیکستان. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان برنامه این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام آسمانی جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز پنج شنبه 20 آبان 1400 هجری خورشیدی برابر است با پنجم ربیع الثانی 1443 هجری قمری و 11 نوامبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شوم رو خواهید شنید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب ما نیز تکرار همسفران خواهد بود. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و آذربایجان در پاریس. هشدار پیامکی مسئولان شرکت برق خوجند به شهروندان پرمصرف. و شدت گرفتن تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا بر سر موضوع تایوان و هنگ کنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و طبق معمول اینک توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. وزیران امور خارجه تاجیکستان و آذربایجان در پاریس دیدار کردند. سراج الدین مهرالدین در حاشیه 41 اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو با جیهان بایراموف در پاریس دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار موضوعات رابطه‌های دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و جمهوری آذربایجان، از جمله همکاری دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی به ویژه یونسکو بررسی شد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، نماینده عالی این سازمان برای کشورهای محصور در خشکی در حال توسعه ملاقات کرد. در دیدار مظفر حسین زاده و کورتنی رایتر، توسعه همکاری های فراگیر با بخش های ساختاری سازمان ملل متحد، رفع پیامدهای کووید 19 و کمبود واکسینا، پیشگیری از پیامدهای تغییر اقلیم و تاثیر منفی آن بر محیط زیست بررسی شد. معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان مقام سازمان ملل متحد را در مورد ابتکارات این کشور در زمینه آب و حفاظت از پریخ‌های طبیعی به ویژه دهی بین المللی عمل آب برای توسعه پایدار 2018-2028 آگاه کرد. تا طرف ها علاقمندی عمیق خود را برای ترویج گفتگوی مؤثر و جامع بین تاجیکستان و سازمان ملل متحد در زمینه های مورد علاقه دو طرف به ویژه دستیابی به اهداف توسعه پایدار، دستور کار در زمینه توسعه پایدار دوره‌ای تا سال 2030 و برنامه اقدام وینا برای کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی ابراز کردند. آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان امسال برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که پس از پایان اشغال و فرار آمریکایی ها از افغانستان، طرح سراسری واکسیناسیون یا واکسیناسیون فلج اطفال در همه ولایت های این کشور به صورت خانه به خانه اجرا می شود. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما را از کابل در همین رابطه می شنوید.
کودکانی که انگشت کوچک دستشان را نشان می دهند که بگویند قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کردند یا خیر. بیماری فلج اطفال بیماری لاعلاج است که دو همسایه شرقی ما تنها دو کشور باقی مانده در دنیا هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. پس از پایان اشغال و فرار آمریکا از افغانستان، این روزها برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه استان‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا می شود.
این بار کمپاین ما متفاوت‌تر از هر دوره دیگر است، چون ما بسیار در سایه امنیت سابق هر تیم ما با کسی داشت که در سایه که می رفت او را دوز آزار می داد، مردم آزار می داد و نامنی خیلی زیاد بود.
در دو دهه گذشته سوء استفاده آمریکایی ها از برنامه های بشر دوستانه از جمله همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال باعث شده بود تا در هر دوره حدود 3 تا 3.5 میلیون کودک از دریافت واکسن فلج اطفال در افغانستان محروم بمانند.
غیر از این دیگر افغانستان تو تفرق خورده است؟
یام چار ساله است.
آمریکایی ها با استفاده از همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال محل اقامت اسامه بن لادن رهبر القاعده را شناسایی کرده بودند.
چه صحت یا غیر سیاسی؟
بهداشت درمان یک موضوع غیر سیاسی است، بنابراین نباید از آن سوء استفاده و مسائل سیاسی وارد آن شود.
دست کم نیمی از اعضای نخستین پویش سراسری مبارزه با فلج اطفال را در افغانستان دختران و زنان تشکیل می‌دهند. پویشی که از حمایت طالبان نیز برخوردار شده است.
ما خوشحال هستیم به اینکه با وجودی که نظام تغییر کرده و رژیم تغییر کرده، اما کمپاین ما پابرجاست. ما میتونیم دوباره همون هدفی که محو عیار شکن سازی و مرض پولیو در افغانستان است، همون هدف را دنبال کنیم.
افغانستان این روزها در حالی مشغول اجرای واکسیناسیون فلج اطفال است که همزمان دنیا درگیر واکسیناسیون کرونا است.
قرار است در این مرحله حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند، بیماری که درمان ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی دو مورد نوی گرفتاری با کووید 19 طی شبان روز اخیر خبر داد. با شناسایی دو مورد نو، تعداد گرفتاران با کرونا ویروس در تاجیکستان به 17090 نفر رسید که از این شمار 16962 تن بهبود یافتند. تعداد فوتی های برخواسته از گرفتاری به این بیماری نیز 124 نفر است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلان کرد که تا 10 نوامبر سال جاری 47% جمعیت بالای 18 سال این کشور، معادل 2,750,000 نفر، واکسین کرونا تزریق کردند. بر اساس آمار وزارت تندرستی از این تعداد 2,170,000 نفر نیز دوز دوم واکسین کرونا را دریافت کردند. گفته می شود که به دلیل رعایت نکردن توصیه های بهداشتی 5% از افرادی که واکسین کرونا تزریق کردند دوباره به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. و اما آخرین اخبار کرونایی در شرق آسیا و اقیانوسیه. از آغاز تزریق دوز سوم به شهروندان مالزی تا محرومیت از خدمات رایگان به واکسن نزده ها در استرالیا، گزارش اسماعیل پرهاجی خبرنگار ما را از کوالالامپور می شنوید.
استرالیا بعد از سنگاپور شهروندان واکسن نزده رو با محروم کردن از خدمات رایگان درمان جریمه میکنه تا با واکسینه کردن خودشون جان بقیه مردم رو به خطر نندازن. وزیر بهداشت مالزی هم با اشاره به این که 67% مرگ و میرهای کرونایی به افراد واکسن نزده اختصاص داره، از شروع عملیات تزریق دوز سوم واکسن تقویتی برای شهروندان بالای 40 سال و دارای بیماری زمینه‌ای خبر داد. با وجود ادامه روند افزایشی مبتلایان به دلتا، تایلند مرزهاشو به روی کارگران خارجی باز کرده و پروازهای شرکت هواپیمایی ایراسیا متعلق به مالزی هم قرار ظرف 3 ماه آینده به روال عادی برگرده. این در حالیه که ثبت نمودار سعودی آمار مبتلایان و جانباختگان در ویتنام و شرایط شکننده و پرخطر، موج نگرانی ها از گسترش دلتا در شرق آسیا رو دوچندان کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
خبرگزاری روسیه اعلام کرد آزمون ترویج ترانه های آمریکایی در تاجیکستان تحمیل فرهنگی بیگانه است. خبرگزاری روسیه راسیان تادی نوشته است که وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم گرفته است که برای ترویج زبان انگلیسی، فرهنگ و موسیقی این کشور در تاجیکستان آزمون برگزار کند. این خبرگزاری در مطلبی منتشر شده از این اقدام به عنوان تحمیل فرهنگ بیگانه یاد کرده است. برای اجرای این طرح از 15,000 تا 40,000 دلار برای بهترین ترانه ها با اجرای خوانندگان تاجیک به زبان انگلیسی جایزه در نظر گرفته شده است. هدف از این برنامه که سازمان های غیر دولتی، مرکز های خصوصی فرهنگی و هنری و رسانه های خبری آن را اجرا خواهند کرد، ترویج زبان انگلیسی از طریق ترانه است. از دیدگاه وزارت امور خارجه آمریکا، این اقدام موجب تحکیم بیشتر رابطه‌های فرهنگی با تاجیکستان خواهد شد. رانندگی بر روی خط‌های پیاده‌گذر در آلمان دقت و احتیاط زیاد می‌خواهد. این خط‌ها نزدیک کودکستان‌ها، مکتب‌ها، بیمارستان‌ها، برخی اداره‌ها و مکان‌هایی که کمتر چراغ پیاده‌گذر دارند دیده می‌شود. گزارش امیر شجاعی، خبرنگار ما را از برلین بشنوید.
در آلمان کنار چراغ‌های راهنمایی چراغ عابر هم هست. یعنی باید طبق مقررات این چراغ عمل کرد. تخلف از اون هم 5 تا 10 یورو جریمه داره.
مقررات روشنه. وقتی چراغ راهنمایی قرمزه کسی عبور نمی‌کنه، والا خودشو به خطر میندازه. همه باید رعایت کنن.
این تابلو خط‌کشی عابر پیاده است که خودروها با دیدنش باید خیلی احتیاط کنن. خطوط عابر یه معنای خاصی داره، همه جا نیست، یعنی زیر هر چراغ یا سر هر تقاطع در برخی جاها هست، اما وقتی دیده میشه حق تقدم کاملا با عابر و خودروها باید متوقف بشه. روی این خطوط سبقت گرفتن ممنوع، زمان راهبندان نباید روی اون توقف کرد و تا 5 متر مونده به خط عابر پارک کردن مجاز نیست. اما مثل همه جای دنیا، اینجا هم بعضی ها بی خیال مقررات. به هر حال تخلف یا تصادف روی خطوط عابر برای رانندگان از 80 تا 120 یورو جریمه داره با درج نمره منفی در گواهینامه.
ملاحظه کردید که می ایستن. من خودم هم که پشت فرمون باشم ترمز می کنم تا عابرین رد بشن.
اینطور فکر کردن به ماجرا که از راننده و عابر پیاده باید مسئولیت کار خودشون رو در ترافیک بپذیرند، مصدم یک کار جدی و دراز مدت. یک دلیل مهم این که اینجا رعایت مقررات با نظم همراه است اینه که در کنار جریمه هایی که در نظر میگیرن برای متخلفین، آموزشیه که در سنین کودکی در مهد‌های کودک و مدارس ارائه میشه و در بزرگسالی به صورت ملکه و عادت ذهنی در میاد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادامه نشر خبرها. مسئولان شرکت توزیع برق شهر خوجند با ارسال پیامک به مشترکان شهر خوجند اعلام کردند که در صورت صرف جویی نکردن برق منزلهای آنها قطع خواهد شد. جمعه واحدوف، مدیر فنی شبکه توزیع برق شهر خوجند، گفت اگر در ابتدای ماه نوامبر سال جاری مصرف برق در مرکز ولایت سغد 2.5 میلیون کیلووات ساعت در شبان روز بود، این میزان به حدود 3 میلیون کیلووات ساعت رسیده است. ساکنان شهر خوجند هم میگویند که مشکل آنان در فصل سرما این است که این شهر مرکزی گرمایشی ندارد و گاز هم نیست. از این رو تنها راه گرم کردن بناهای استقامتی استفاده از واسطه های برقی است. این در حالی است که در ناحیه های اطراف شهر خوجند، از جمله ناحیه بابا جان غفوروف، برق بخش خانگی از ساعت 8 تا 17 و از ساعت 22 تا 4 صبح قطع می شود. هر روز نفر هنگام رانندگی در ایتالیا با علت حواس پرتی یا بی‌دقتی جان می‌بازند که بخش عمده این حواس پرتی ها برخواسته از استفاده از تلفن همراه است. گزارش حمید معصومی نجات، خبرنگار ما از شهر روم.
در ایتالیا هر روز 9 نفر در هنگام رانندگی به علت حواس پرتی جان می‌بازند که بخش عمده‌ای از این حواس پرتی‌ها ناشی از استفاده از تلفن همراه است. این در حالی است که در ایتالیا میزان جریمه استفاده از موبایل در خودرو بسیار بالاست و بر اساس دستورالعمل جدید دولت ایتالیا جریمه استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی از 167 یورو کنونی به 422 یورو افزایش یافته که میتونه این رقم به 1697 یورو نیز برسه.
با این جریمه بسیار سنگین دیگه کسی جرأت نمیکنه هنگام رانندگی تلفن همراه استفاده کنه.
مقامات ایتالیایی برای این مسئله نیست در کنار قوانین سخت و جریمه‌های سنگین باید فرهنگسازی و آموزش نیز انجام شود پافشاری میکنند. البته بخش قابل توجهی از مردم این کشور به قوانین راهنمایی رانندگی توجه دارند.
در حال رانندگی بودم که همسرم بهم زنگ زد و نمیتونستم جواب ندم. برای همین به خاطر اینکه تصادف نکنم خود رو متوقف کردم تا به تلفن جواب بدم.
در ایتالیا در هنگام وقوع تصادفات رانندگی پلیس میتونه تمام تجهیزات الکترونیکی در دسترس راننده از تلفن همراه گرفته تا تبلت رو کنترل کنه تا مشخص بشه که آیا بروز سانحه رانندگی به علت استفاده از آنها بوده یا خیر. هر سال در ایتالیا بیش از 3000 نفر در هنگام رانندگی به علت حواس پرتی و استفاده از تلفن همراه جان خودشون از دست میدن که البته این رقم در سال گذشته میلادی به علت همه‌گیری کرونا به 2393 نفر کاهش پیدا کرده بود. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
وزیر امور خارجه تاجیکستان در پیامی به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گسترش رابطه‌های دوجانبه با تهران را در زمینه‌های مختلف خواستار شد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز پنجشنبه با ارسال پیامی به حسین امیر عبداللهیان ضمن قدردانی از میزبانی ایران در برگزاری نشست وزیران امور خارجه همسایه افغانستان ابراز اطمینان کرد که نتیجه‌های دیدار اخیرش با وزیر خارجه ایران تأثیر مهم و مؤثری برای توسعه همکاری‌ها با ایران داشته باشد. دومین نشست کشورهای همسایه افغانستان در سطح وزیران امور خارجه به صورت ترکیبی یعنی مجازی و حضوری با منظور بررسی اوضاع کنونی این کشور روز چهارشنبه 27 اکتبر به میزبانی تهران برگزار شد. تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا این روزها بر سر موضوع تایوان و هنگ کنگ بیش از پیش شدت یافته است. خبرنگار ما در چین محمد رضا خالق وردی گزارش می‌دهد.
تنش‌های چین و ایالات متحده آمریکا این روزها در موضوع تایوان و هنگ کنگ بیش از پیش شدت یافته است. وانگی وزیر امور خارجه چین روز سه‌شنبه در مراسمی که با عنوان مجمع همکاری و مهار دریایی به صورت ویدیو کنفرانس در پکن برگزار شده بود گفت در سالهای اخیر مسائل امنیتی دریایی یکی پس از دیگری مطرح شده، مشکلات افزایش یافته و مدیریت جهانی اقیانوس‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو شده است.
چین مخالف این است که برخی کشورها به منظور حفظ نظام سلطه دریایی خود در دریا قدرت نمایی کنند، با آن تشکیل دهند و به نقض حقوق و منافع مشروع قانونی دیگر کشورها ادامه دهند.
از سوی دیگر شامگاه روز سه‌شنبه چند مقام آمریکایی با یک هواپیمای نظامی وارد منطقه تایوان شدند و قرار است با رئیس حزب پیشرو و چند مقام دیگر در این جزیره دیدار کنند. کارشناسان معتقدند این موضوع یک تهدید جدی برای سرزمین اصلی چین است و حتما باعث آشفتگی بیشتر در تنگه تایوان خواهد شد.
مدت طولانی است که تعداد کمی از کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده از اقیانوس به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست زورگویی یک جانبه در سراسر جهان استفاده کردند. آنها تحت عنوان حمایت از آزادی دریانوردی در آبهای حساسی مانند دریای چین جنوبی، دریای چین شرقی، تنگه تایوان قدرت نمایی می کنند و صلح و ثبات منطقه را تهدید می کنند.
همچنین سخنگوی شورای دولتی در امور تایوان در واکنش به سفر مقامات آمریکایی به این منطقه گفته است ایالات متحده با فروش تسلیحات و روابط نظامی با این جزیره باعث تنش و بی‌ثباتی در این تنگه شده است.
چین قاطعانه با هر گونه تماس رسمی یا روابط نظامی بین ایالات متحده و تایوان به هر شکلی مخالف است.
چین میگوید ایالات متحده به بهانه حقوق بشر، دموکراسی و برقراری صلح و امنیت آشفتگی و هرج و مرج را برای جهان برمقام می‌آورد. این موضوعی است که برای افکار عمومی جهان کاملا آشکار شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
با دو خبر ورزشی با آگاهتان می‌رسد. بازیکنان تاجیکستانی هنوز با تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد امضا نکردند. به نظر می‌رسد پرسپولیس با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالات قصد دارد چند روز دیگر صبر کند تا با اعلام وصول مطالبات از سوی گابریل کالدرون مربی پیشین این تیم و رفع محرومیت قرارداد را امضا کند. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس اکنون فرصت امضای قرارداد دارد و فقط به دلیل بسته بودن سامانه TMS نمیتواند قرارداد را صبر کند و ATC بازیگران را بگیرد و مشکلی برای ثبت وجود ندارد. رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ ایران نیز توضیحاتی در مورد ثبت قرارداد بازیکنان تاجیکستانی مد نظر پرسپولیس پیش از باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه ارائه کرد. فیروز محمودزاده درباره شایبه مطرح شده درباره اینکه وحدت حنانوف و منوچهر سفرو به دلیل فسخ قرارداد خود با باشگاه استقلال تاجیکستان پس از اتمام زمان نقل و انتقالاتی لیگ این کشور بازیکن آزاد نیستند و نمیتوانند پس از باز شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس قرارداد خود را با این باشگاه ثبت کنند اظهار کرد که پرسپولیس با هر یا با هر باشگاه دیگری که پنجره نقل و انتقالاتش بسته باشد حق دارد با بازیکن مد نظر خود قرارداد امضا کند و این اقدام با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی هر باشگاهی معنی قانونی ندارد. و اما پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل لبنان در دقیقه های اضافه. تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر توانست به لطف دو گل در وقت های اضافه بازی تیم ملی فوتبال لبنان را در خانه شکست دهد. تیم ایران در 90 دقیقه این بازی از حریف خود با یک گل عقب بود، اما در 5 دقیقه اضافه این بازی این شاگردان دراگان سکاچش بودند که با دو گل سردار آزمون و احمد نوراللهی توانستند با عنوان تیم پیروز از زمین خارج شوند. این مسابقه از روز پنجشنبه 11 نوامبر در شرایط برگزار میشد که غیبت مهدی طارمی فوتبالیست ایرانی در هم اردوی تیم ایران و هم اردوی تیم ملی فوتبال لبنان را تحت تاثیر قرار داده بود. در این مسابقه ایران که از 4 بازی گذشته 10 امتیاز کسب کرده و صدرنشین گروه بود با فکر یک برد دیگر بود و در سوی دیگر لبنان نیست که با کسب 5 امتیاز از مسابقات گذشته رتبه سوم را در اختیار داشت امیدوار بود با یک تساوی به کار خود در این دور پایان دهد. در دقیقه 37 ارسال بسیار بلند و مواج عباس آسی مدافع راست تیم ملی فوتبال لبنان کمی آن طرفتر از تیرک دوم در شرایطی که علیرضا بیرانوند در دروازه‌بان ایران با گمان خارج رفتن توپ استاده بود به سعد رسید و این بازیکن هم پس از کنترل بسیار خوب توپ موفق شد دروازه بیرانوند را که اشتباه شرجه زده بود و زاویه موافق را خالی کرده بود باز کند تا برخلاف پیشبینی ها این لبنان باشد که گل اول بازی را به ثمر رسانده است. در دقیقه 90 به اضافه یک سردار آزمون روی پاس وحید امیری که با پاس از اشتباه مدافع حریف توانست با یک ضربه با بیرون پا دروازه تیم لبنان را باز کند. در شرایطی که ثانیه های بیشتری به پایان بازی و وقت اضافی باقی نمانده بود نفوذ وحید امیری از سمت راست خط دفاعی تیم ملی فوتبال لبنان را با پاس رو به عقیب بسیار خوب همراه کرد که ضربه اول آزمون به مدافع لبنان برخورد کرد و به پشت محوطه جریمه رسید که احمد نوراللهی منتظر بود تا با شوت دقیق گل دوم بازی را در عین ناباوری به ثمر برساند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان.